یک رشته دیگه، شاخه دیگه استفاده کنیم در جایی که ما هنرمندیم. این نوع از پژوهش‌ها که پژوهش‌های دانشگاهی هستن از انتهای دهه 70 در غرب انجام میشن، زمانی که دانشگاه هنری خودشون از مدارس هنر عالی جدا کردن. دانشگاه به این امید خودشون رو جدا کردن که نوعی از علم رو از طریق هنر، نوعی از شناخت رو از انسان در حقیقت امیدوار بودن به دست بیارن. به این صورت برای خودشون یک متدولوژی و یه روشایی رو سر کردن خلق کردن. البته الان یه چیز حدود 30 یا 40 سال از این تجربه میگذره. به این به معنای این نیست که متدولوژی مثلا هنرهای تجربی تصومی یا تزهای ریسرچ کریشن کاملا مشخص باشه. شما الان دنبال منابش هم اگه برید که منابی موجوده هم در آمریکا شمالی هم در اروپای غربی، منابعی این که همشون باز هم با احتیاط و با شک و با همون شک علمی، منظور به این شک منفی نیست، در مورد اینی که وظیفه یک پژوهشگر چیه صحبت میکنم. من فکر میکنم یه مقدار زمان کوتاهی داشته باشه. من سعی میکنم تا جایی که میشه اینو انجام بدم. حالا بگم یه جایش هم احتمالاً یه خود سرسری‌تر خواهد بود. از کلیت قضیه حرف میزنیم، شما در کلیت قضیه ببینید. من سعی میکنم در فاصله با بقیه روش‌های پژوهش در هنر تجسمی اونو به شما بشناسونم. چون ما مدلی در ایران نداریم، یعنی پژوهشی انجام شده باشه. من به شما مثال بزنم، مدل پژوهشی هم که اونجا هستن بهشون میگن ستز، اگه بخوام اصطلاح لاتینشو به کار ببرم، یعنی صد. وقتی پژوهشگر تجسم میخواد انجام بده با صد جور انجام تست سر کار داره. ضرورت این بحث به نظر من اینه که ما همین الان، یعنی امسال ظاهرا امکان برگزاری رشته هنرهای تجسمی در مقطع دکترا رو داریم. خب این یه خبر خوبی میتونه باشه. از یه طرف بازی چالش بزرگ و ترسناکی در مقابل این که چه پژوهشگرهای مثلا یک دکترای هنرهای تجسمی کارش چه فرقی با یک پژوهشگر رشته پژوهش هنر داره. خب اگه قرار باشه اونا از یک متدولوژی استفاده کنم، واقعا چرا ما دو تا رشته داریم؟ این به معنی نیست چون ما رشته ای داریم باید حتما یه متدولوژی براش انجام بدیم. ولی اگه این رشته خلق شده در باب ضرورت هایی بوده و فاصله متدولوژیک یا فاصله دانشی و شناختی بوده که در قبال بقیه شاخه میتونسته ایجاد کنه، یعنی پتانسیلی برای استخراج دانش. پس به این به نظر من میاد که ما در یک وضعیت هستیم باید تکلیف این رو نمیتونیم کامل روشن کنیم، ولی بهتر بهش حساس باشیم و در موردش بیشتر فکر کنیم. شاید با این سوال شروع کنیم. خب با سوالات اساسی که شاید سوال هر جور پژوهشی باشه در مورد هنرهای تجسمی شروع میکنیم. چه نوع روش شناسی در حیطه پژوهش در آفرینش هنری موجه‌تر است؟ این پژوهش اگه ما یک چیزی به نام تز داریم یا یک چیزی به نام رشته دانشگاهی داریم، در نهایت میخوایم یه دانشی ازش به دست بیاریم. یعنی وقتی ما میگیم رشته هنری تجسمی یا رشته دانشگاهی، یعنی که ما فکر میکنیم این امکانی داره که گسترش بده شناخت ما رو مثلا از هنری تجسمی، یعنی دام عرصه یا افق هنری تجسمی رو گسترده تر کنه. خب این شناخت چه ویژگی داره و به کدوم گستره از علم کمک میکنه؟ چه کسی مناسب پژوهشه؟ این به معنی این نیست که یه مقداری ما بگیم بعضی مستقترن یا بعضی مستقتر نیستن مثلا به دلیلی که از رشته‌های دیگر، نه، همه میتونن تو هنر تجسمی پژوهش کنن. ولی اگه نوع خاصی از علمه یه کسایی قابلیت شاید بهتری بر این داشته باشن، اون قابلیت‌ها چیه و چه کسانی هستن؟ موضوع محوری این پژوهش ها حول چه چیزی خواهد بود؟ این پژوهش‌ها به کدام گونه از استنادها در این پژوهش‌ها اعتبار دارن هنرمند یا مفاهیم و ساختارها؟ خب من با این سوالات که سوالاتی هم شاید معرفت شناختی تا حدی و هستی شناختی در مورد پژوهش شروع می‌کنم، شاید شامل همه پژوهش‌ها بشه. من پژوهش هنر تجسمی رو برای اینکه بهتر بتونم نشون بدم در مقابل پژوهش در مورد هنرهای تجسمی قرار میدم. من فکر میکنم با این تمایز ما شاید این دوتا رو وقتی که مثالی نداریم اینجا بتونیم بهتر بفهمیم. پژوهش هنر تجسمی پژوهش آفرینشه، یعنی یه جور پژوهش در کنار آفرینش ما خواهیم دید چطور انجام میشه. پژوهش در مورد هنر همه تجسمی عرصه ای که بسیار از رشته ها شاخه های دیگه دیسیپلین های دیگه در حقیقت بهش پرداختن. یعنی در اینجا پژوهش به عنوان هنر به عنوان موضوع این رشته ها هست و هر کدوم از دیدگاه خودش میتونه هنر رو پژوهش کنه. پژوهش هنر تجسمی ذاتاً یک پژوهشی که در خود هنره و با روش هنری انجام میشه. این یه پژوهش در حقیقت استتیکه. ما باز اینو باید در مقابل پژوهش در هنرهای پژوهش هنرهای تجسمی بذاریم. خب شما باز به این فاصله بین رشته فکر کنید. یه رشته داریم به رشته زیبایی شناسی استتیک. یه رشته داریم تاریخ هنر. یه رشته داریم هنرهای تجسمی. خب اینا باید یه ویژگی متفاوتی داشته باشه پژوهش درشون. مثلا نظرت گادامر یا پدیدارشناسی شما خواهید دید انواع رویکردها از روانشناسی، زیبایی شناسی، تاریخی، نشانه شناسی و عزیزان. حالا تنها چیزی که من آخر گذاشتم، تنها چیزی که شاید تجسمی باشه در آخر قضیه است که برای ما خیلی هم مبهم‌تره، بررسی بصری. خب یه عبارت مبهمی که ما نمی‌دونیم به طرف مثلا دیدگاه فرمالیستی می‌ریم یا چیز دیگه، ولی ما الان به صورت عادی اینها رو پژوهش‌های تجسمی می‌دونیم. اون چیزی که من می‌خوام از پژوهش تجسمی آفرینش پژوهش بر شما بگم شاید بسیار همپوشانی داشته باشه در این جایی. من سعی میکنم تمایزش رو نشون بدم، ولی چیزی که شاید با بحث و با انجامش مشخصتر و بارزتر بشه. در پژوهش تجسمی هنر خودش روش انجام پژوهشه. در پژوهش در هنر تجسمی هنر موضوعه. واسه همین رشته‌های دیگه میتونن با خطکش‌های خودش، با شعل‌های خودشون، با متدولوژی‌های خودشون نزدیک بشن، جامعه‌شناسی یا هر رشته دیگه. نوعی از مطالعه که در پژوهش تجسمی خودش رو نشون میده، متمایز میکنه، بهش میگن پویتیک. خب پویتیک کلمه‌ای میدونه از ریشه یونانی و نزدیک به پویسیست. ما با اغلب وقتی پویتیک میگم با پویتیک اشتباه میشه تو زبان فرانسه یا زبان دیگه، چون اون شعره. این پویتیک به پروسه خلق اثر، آفرینش اثر رجوع داره، یعنی در حقیقت بررسی شرایط زمانی، مکانی، مثلا فردی، روحی در لحظه خلق اثر. حالا واسه اینکه پویتیک مشخص بشه، من یه چارتی گذاشتم در مقابل بقیه بقیه مطالعات شده مشخص تر کنه. خب پویتیک موضوع مطالعه در مورد امکانات بالقوه یک شرایط زمانی مکانی خاص برای آفرینش تازه است. دوستانی که شاید در غرب تاثیر کردن میدونن که یک درسی هست به نام پویتیک که تقریبا حد فاصله خلایی که بین زیبایی شناسی و تاریخ هست به خصوص پر میکنه. خب چون تاریخ بستر شکل گیری رو بیشتر بررسی میکنه و استتیک نحوه دریافت یا ارزش گذاری یا هنجارها رو بس میکنه. بلاز زمانی مکانی شاید بشه گفت قبل و بعد. خب پژوهش هنرمندان وقتی پویتیک مطرح میشه به تولید اثر هنری ختم میشه. یعنی اثر هنری، یعنی با شروع نیت انجام اثر یک سوالی مطرح میشه و تولید اثر هنری جواب اون سواله و فرایند اون تقریبا میشه گفت متدولوژی کاره. خب پژوهش بقیه رشته‌ها در مورد هنر معمولا به یک گفتمان هنری ختم میشه. خب در اینجا توری مستخرج از عمل هنری، میتونیم بفهمیم که توری و عملی چقدر با هم به قول معروف مفصل بندی شدن یا آرتیکولیت شدن. در اینجا توری مستخرج از تبادلات نظریه یا استدلال‌های نظری یا برخلاف نظریات. من فقط لازم دارم اسم یه نفر بگم با یکی دو تا از این منابع. رون پاسترون که یک تاریخ‌دان و لغت هنرمند فرانسوی و استاد دانشگاهی آکادمیسیان مشهوریه که البته الان خیلی سن زیادی داره، ایشون یک اثری توی در دهه 70 و اول 80 از اواخر 60 شاید شروع کرده باشن در مورد پویتیک داشت و میتونی گفت که هنر تجسمی رو در حد تز ایشون توی فرانسه به قول معروف اون ساختار کلیش رو شاید شکل داد. تو آمریکا هم کسای زیادی هستن، یعنی اصلا این نوع تز وجود داره. شما میتونید یک تز در حقیقت ریسرچ کریشن داشته باشید در حد مقطع دکترا. اونجا شما به عنوان هنرمند کار هنریتون در حقیقت یک پژوهشی است که هم عملی و تئوری در کنار هم جلو میره و به نتیجه میرسه. اون یکی دوتا منابش بود. خب من اینجا باز پویتیکو در کنار، یعنی نوع مطالعه پویتیکو در کنار تاریخ هنر و زیبایی شناسی غرب دادم. پویتیک به لحظه خلق رجوع میکنه، تاریخ هنر به گذشته و زیبایی شناسی با آینده. حالا من اینا یه خود کمرنگ کردم. ببینیم حرکت به سمت گذشته است، بالاخره زمینه حرکت اینجا خیلی مهمه، چون بعضی از مطالبی که ما داریم در مثلا یک مطالعه پویتیک با تاریخ ممکنه مشترک باشن. این همپوشانی در یه جای خیلی زیاده. خیلی از این پایان‌نامه هم که ما دیدیم در بخش‌هایشون حرف از پویتیک میزنن، حرف از فرآیند خلق میزنن. خب ولی نحوه اینی که اعتبار رو به کدوم میدن خیلی مهمه، یعنی اینکه مثلا اعتبار حرف هنرمنده یا نظریه فلسفی یا نظریه روانشناسی یا نظریه نشانه‌شناسی. شاید اینجا فقط حرکت مهم باشه، یعنی ممکن داده های یکی باشه، ما بگیم اعتبار رو به کدوم میدیم. من بعدم مثال کار خودم میزنم. مثلا من در مورد علوم شناختی و هنر کار میکردم، آفرینش هنری مثلا در طراحی، مسئله این بود که آیا من باید بگم که علوم شناختی اینو میگه و هنرمندا آیا با این منطبقن، یعنی که هنرمندا اینو میگن و علوم شناختی آیا میتونه با این تطبیق داشته باشه یا نه. یعنی اعتبار کدومه؟ وقتی هنرمند اعتبار داره، من اصولا دارم از پویتیک حرف میزنم، و اگر چیزی از داده هایی از دیسیپلین های دیگه میگم در جهت اون لحظه خلقه، نه اینکه داده هایی که مثلا ما یک نظریه ای داریم که خیلی قائم و ثابته و بعد به نسبت به قیاس این ما بعضی قیاسا رو یه هنجاری تعریف میکنیم و اونا رو بالا پایین میکنیم یا ارزششون رو کم و زیاد میکنیم. این دوتا بسیار بسیار متفاوتن، گرچه همپوشانی دارن. فقط در اینجا مثلا تاریخ هنر داده تاریخی رو به گذشته میتونن باشن و زیبایی شناسی به بعد از خلق اثر توجه داره در حالت عامش. درست که اگه هر دو این داده ها میتونن به طرف به سمت لحظه خلق اثر برن و اونو برای ما قابل فهمتر کنن، ممکن از این کار نوعی از دانش، نوعی از شناخت، از شناخت که ذاتاً هنری و از روش هنری میاد، یعنی ما امیدواریم که حاصل بشه. خب پژوهش تجسمی باعث شناخت هنری میشه. پژوهش در هنرهای تجسمی بست شناخت در رشته مطبوع، یعنی که درستی که روانشناسی بعدی از هنر رو روشن میکنه یا مثلا نشانه شناسی، خب ولی ما داریم به حیطه در ما داریم حیطه روانشناسی رو در مورد هنر گسترش میدیم. ما داریم حیطه روانشناسی رو گسترش میدیم. خب یا تفکر فلسفی زیبایی شناختی داره خودش رو بست میده. خب در اونجا شناخت هنری این امکانو داره. البته این اصلا کار ساده نیست، اینا هزاران چالش دارن، باید درون یکیشون باشیم که بفهمیم. پس پژوهش تجسمی قصد در گسترده‌تر کردن حوزه تجسمی داره. اونجا شاخه علمی یا فکری که به اون میپردازه گسترده‌تر میشه. من مثال روانشناس و شاعر رو برداشتم واسه این که شاید مشخص‌تر بشه. ببینید روانشناس، مثلا یه روانشناس فرویدی میتونه یک متن شعری رو تحلیل روانشناسی بکنه. خب در اینجا بودی از هنر که یک بود روانشناسی شناخته میشه. اما شما ببینید که اگه تو به صورت متن در میاد یا اثر مکتوب، ببین حالا اگه این شاعر اون متن رو نگاه کنه و بگه تو این متن یک اثر، یک المان‌های پویتیکی هست، حالا ما یک در یک حالت متقارنی ما یک متنی که روانشناسی از دید هنری دیدیم، خب اینجا اون متن مورد یک پژوهش هنری قرار گرفته و از اون یه چیزی استخراج شده که اصلا مبنای اولی نیست. خب من شاید بتونم تفاوت نگاه به هنر رو یا نگاه هنری به یک موضوع دیگه رو اینجوری با این مثال شاعر و روانشناس به نظر من اینجوری مشخص میشه. شما حالا اینو میتونید در هنر تجسمی ببینید. وقتی هنر تجسمی سراغ فلسفه میره، سراغ جامعه میره یا سراغ چیزای دیگه میره. خب حالا چه کسی سعی میکنم تو این 5 دقیقه یه مقداری، البته میدونم که خیلی سوال میمونه چون اصلا چیز ما با دوستانم بحث میکنیم که سوالاس بحث میکنیم باز جای سوال داره، خودمونم خیلی سری مشقتشیم. با این حال چه کسی موجه تره؟ قاعدتاً یه هنرمند، یه هنرمندی که حالا خودش با کار عملی در حقیقت نزدیکه، آدم موجه تری برای یک پژوهش تجسمیه. این به این معنی نیست که الزاما پژوهشگرای دیگه نمیتونن این کارو بکنن، ولی هنرمند مناسب تره. چرا؟ چون کار عملی به خاطر حالا به خاطر این نظریات کنشی زیادن، نوعی از شناخت، باعث نوعی از شناخت میشه که این شناخت کانسپتوال یا مفهومی نیست. یعنی شما وقتی یک چیزی رو یاد میگیرید، نوع خاصی از شناخت رو تجربه میکنید که البته خب مصاحبه میکنه مکتوب کنه، ولی الزاما این ماهیتی مثل یک دیدگاه کانسپتوال نیست که بتونید شما در قبال در یک فضای آبستری اینو بحث بزنید یا با بقیه دیدگاه ها متقابل بدونید یا رو در رو کنید یا ازش استنتاجات مثلا منطقی داشته باشید. تو پژوهش در هنر تجسمی میتونه کار هر پژوهشگر رشته دیگه باشه. حالا میتونیم برگردیم به اون تیترایی که دیدیم. من به عنوان آسیب شناسی کوچیک میگم اینو، شاید جالب باشه. ما توی دانشگاه هنری و دانشگاه دیگه خیلی مدعوف داریم از برای اینکه برای اساتید کلاس روش شناسی در پژوهش بذارن. خب معمولا هم استانداردها یا روش متدولوژی علوم انسانی که تقریبا میشناسیم و میگن و البته استادان خودشون مسلطن اینا رو خوندن تعدادی و اساتیدی هم که میان اساتید بسیار مسلط واردی هم روی متدولوژی علوم انسانی، متدولوژی که در ابتدای هر کدوم اشاره میکنه که هر پژوهش راه خودشو داره، یعنی اصلا مطلق نیست، ولی با این حال درس هایی داده میشه و خیلی جالبه. توی یکی از این درس ها به ما از استادا خواستن که تیتر بدن برای پژوهش و چیزی که جالب به نظر من آسیب شناسی خیلی مهم ما بود، رشته ما بود، این بود که از 10 تا تیتر جمع شده 6 تا یا 7 تاشون اصلا هیته تجسمی نبود، یعنی پژوهش یا تو آموزش بود یا خارج از هیته هنر بود. چرا؟ چون کریشن یا خلق محور اصلی پژوهش نبود. در اونجا مثلا میگیم مثلا بازبینی رشد خلاقیت بچه‌ها در مثلا طراحی فلان جور، خب اینجا ما با یک تز یا با یک پژوهش آموزشی سر کردیم، یا مثلا مطالعه تاثیر فلان نوع موسیقی روی گوش، خب اینجا یک تز شناختی داره، مثلا خلق مسئله چیز نیست. در حیطه هنری، چه هنری تجسمی به صورت خاص اینجا به چه هنری دیگه، خلق هنری باید محوریت پژوهش باشه، یعنی سوال پروبلماتیک اصلی باید بر خلق هنری تر باشه. این چیز ساده نیست، میگم همپوشینایی که وجود داره شما به نظر میاد که یک موضوع کاملا خلق وسطشه، ولی در ذات اصلیش میره ممکن اصلا نباشه اینجوری. این یک شاید مثلا یک آسیب شناسی کوچیکی در این باشه. خب راستش میگم جنبندیش کنم، هیته اعمال روش شناسی در پژوهش تجسمی هنر و خلق هنریه، در اونجا بستر فکری استدلالی و استدلالی گرایش و شاخه علمیه، در اینجا شرایط ذهنی خلق هنری یا سوبژکتیویه ته هنرمند مهم میشه، یه مقدار نسبی گرایی ممکنه وارد بشه، یعنی ترسناکه، ولی اگه راه درست بره قاعدتا یه تز دانشگاهی یه پژوهش و مستدل خواهد. در اونجا چارچوب مفهومی رشته مطرحه. خب حالا یه کاراکترهایی داری که حالا اگه بحث شد من این بعضیشون میگم، ولی فکر میکنم خارج از وقتیم، بقیهش به سوال شاید مثلا شاید گویاتر باشه. من خواستم فقط این نوع پژوهش رو تا حدی متمایز کنم از چیزایی که ما به صورت متعارف پژوهش هنری و به خصوص پژوهش هنری تجسم میدونیم.
موضوعی هستش که موضوعی که میخوام مطرح کنم در واقع قضیه هستش که مدت هاست باش در واقع درگیرم، بخشیش برمیگرده به تحصیلاتم چه در ایران چه در اروپا و بعد بخشیش هم به تدریس و تحقیق در واقع در این سالهای بعد از به اصطلاح فارغ التحصیلی، هرچند اسمن فارغ التحصیلی است ما فارغ التحصیل نمیشیم. و مسائلی که در رابطه پایان نامه ها، مسئله خود آموزش که چه چیزایی باید آموزش داده بشه، اینها چیزایی هستش که در واقع من و بریان داشت که این موضوع رو مطرح کنم که خودم هم باش درگیر هستم. ابتدا میخوام که یه مرور خیلی جمع و جوری مختصری بکنم به اون اتفاقی که در واقع در تاریخ هنر و نقد هنری به خصوص تاریخ هنر افتاده و باعث شده که روش‌های جدید یا روش‌شناسی‌های جدید در واقع در جهان غرب خب طبیعتاً تسری پیدا بکنه و این به تدریج هم حالا حاکم بشه در هنر ایران یا در تاریخ نگاری هنر ایران. این یه زمینه ای رو میخوام بدم، بعدش بیشتر وارد خود موضوع باشم، هرچند که خب زمان محدودیه و منم زمان محدودی خودم داشتم، بنابراین اگر که چه پاورپوینت خیلی خوب نباشه و چه حرفای من، از پیش میگم که ببخشید. به چند تا فقط من نقل قول اشاره میکنم برای اینکه یه کمی این قضیه رو از این راه واردش بشیم که تاریخ هنر کلاسیک در واقع چه ویژگی هایی داشته و چه دلایلی برای اینکه نظری های جدید پیوند برقرار کنه از حوزه های دیگه، همونجوری که آقای عربزاده گفتن از حوزه های شناختی دیگه وارد عرصه تاریخ هنر و نقد هنری بشه، این رو ببینیم برای چی این اتفاق افتاده. این نقل قول از رابرت نلسون هست، میگه که تاریخ هنر به عنوان یک رشته این توانایی و قدرت را یافته که مرزهایش را کنترل و داوری کند، که مردمان و اشیا را بپذیرد یا حذف کند و ارزشهایش را به دیگران آموزش و انتقال دهد. نظام‌های اصلی تاریخ هنر که در اروپای غربی و آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از همان ارزش‌های موجود در آن جوامع اتخاذ شدند، یعنی از همان جوامع غربی به اصطلاح. این نظام‌ها برتری را به تاریخ اروپا، مسیحیت، فلسفه غرب و اقتصاد سرمایه‌داری می‌دهند. خب اینجا پس این اولش اینو می‌خوام مطرح کنم که این مسئله در واقع در تاریخ هنر کلاسیک وجود داشته و به تعبیری الان می‌تونیم بگیم هنوز هم وجود داره، که باعث شده که نقدهای از دهه 1970 به این طرف در مورد تاریخ هنرهای فراگیر یا به اصطلاح ایدئولوژیک که از یه مثل مارکسیسم کلاسیکی در واقع شروع می شد و سعی می کرد کل تاریخ رو توضیح بده، یا از یه فرمالیسمی نشأت می گرفت که سعی می کرد کل تاریخ رو بر اساس تحول فرم ها توضیح بده. اینها چیزایی هستش که نقدهای جدید در مقابل این شیوه تاریخ نگاری در واقع به وجود اومده. حالا اگر هر کدوم اینها رو ما دقیق تر بخوایم نگاه بکنیم، در واقع تاریخ اروپا محوریت داره، یعنی اروپا محور هست، کاملا مسیحی هست این تاریخ هنر، یعنی وقتی ما تاریخ هنر رو در هنرهای تجسمی در نقاشی، معماری و مجسمه سازی محدود میکنیم، اسمش هم میذاریم تاریخ هنر، این برمیگرده به شکلی به تجسد مسیح، به اینکه چشم محور هست این هنر و به این شکل در واقع جاری میشه. حالا اگر ما بخوام از این تقلید بکنیم، شاید ما همچی باوری یا همچی زمینه‌ای نداشته باشیم و خبر هم نداریم که خیلی که این در واقع از کجا نشأت میگیره. یا وقتی مثلا در مورد فلسفه غرب صحبت میکنیم، خب طبیعتا ریشه در کانت و هگل داره، خب ما حالا کانت و هگلی نداریم ولی مجبوریم به اونها تأثیر بجوییم به اصطلاح. اقتصاد سرمایه‌داری هم میدونید به توریسم و به موزه‌داری و به همه اینا برمیگرده و تاریخ هنر در خدمت اینها هست به شکلی. بنابراین اینجا هستش که خیلی وقتا اونها، یعنی نظام پولی، اون سرمایه تعیین میکنه که چه تاریخ هنری نوشته بشه و چگونه آثار در حقیقت شناسایی و ارزشیابی بشن. خب این پس داخلش کلی حرف داره. به زبان دیگه ما میتونیم بگیم که تاریخ هنر رو مرد سفید پوست اروپایی دگر جنسگرای طبقه متوسط مسیحی نوشته، یه هم چیزی میتونیم بگیم. این حالا یه البته فکر میکنم این خیلی واضح باشه، ولی اون اشلی در واقع هستش که یک به اصطلاح یک خط تایملاینی هست که تاریخ جهان رو اگر ما نگاه بکنیم در کتاب‌های تاریخ هنر کلاسیک هم همین هست. شما می‌بینید که ایرانی‌ها تا کجا سهم داشتن در تاریخ هنر، نمی‌دونم هندی‌ها چقدر سهم داشتن و اینا همه به دوره‌های باستان برمیگرده. بعد ایران وارد جهان به اصطلاح اسلام میشه، یعنی جهان اسلام، هنر اسلامی زیر لوای اون یه تعریفی پیدا می‌کنه و بعد تو دوره معاصر هم دیگه هیچ حرفی نداره. حالا اینکه چقدر این درسته یا نه، یعنی حالا بحث این نمیخوام بکنم که هنر معاصر چقدر محقه تو این قضیه، ولی به هر حال این اون شیوهی هستش که همه اینها زمینه ساز هستن برای هنر اروپایی که بعد اروپا در کتابای تاریخ هنر هم شما میبینید که بخش مربوط به اروپا طبیعتا خیلی گسترده تر هست. از رنسانس تا دور مدر همه متعلق به اروپا هست و اون قبلی ها همه زمینه هایی هستن که به این هنر اروپایی یا هنر مسیحی انجام میده. یکی دوتا نقل قول دیگه است، ببخشید که من از اینجا به بعد در حال وقتی که پاورپوینت رو حاضر میکردم دیگه فونت فارسیم کار نکرد، ترجمهش رو میخونم از اینجا. ترجمه شکست بسته ای البته هست ولی امیدوارم که کمک بکنه. از دانل پرتسیوسی هست، یکی از مورخای هنر، میگه که تاریخ هنر به شدت یا کاملا به با موزه شناسی همراهی می کند تا اشیای منفرد و جدا جدا را در افقهای ایدئالی از تاریخ فرمهای هنری که جهان شمول هم فرض می شه تثبیت کند. این قضیه با تخصیص یک مکان یا نشاندار کردن اثر در داخل یک نظام کاملا ساختارمند، روابط کرونولوژیکی یا جغرافیایی از علیت یا تأثیرپذیری را ممکن می کند. خب این در حقیقت، حالا اگر یه خود با زبان ساده تر بخوام این رو بگم، در حقیقت وقتی شیعی یافت میشه یا شیعی به شأن هنری میخواد بگیره، این باید در وارد یک سیستمی بشه که کاملا منظم و حساب شده و مرتب هست. این سیستم در واقع یا حالت گاه شناسانه داره، یعنی زمان تاریخی و تکاملی داره و همینجور مربوط به جغرافیا هستش که در کدام منطقه این باید باشه. اینا همه شناسایی میشه و به صورت سیستماتیک در اون جایگاهی که باید قرار بگیره قرار میگیره. مثل طبقه بندی مثلا جانوران، گیاهان، خیلی فرقی نمیکنه. یعنی این اثر هنری، اثر یافت شده باستان شناختی هم باید یک جایی در این تاریخ به خودش اختصاص بده و الا نقطه کوره و مثل خلایی میمونه که همیشه ازش میترسیم. حتما باید جاش تو این سیستم پیدا بشه و این حالا بر اساس اون رابطه علی، علت و معلولی و اینکه تأثیر گرفته، تأثیر پذیرفته، همه اینها چیزایی هستش که به این شی در واقع باید وصف بشه یا اطلاق بشه. یک بخش دیگه باز از نوشته آقای پرتسیوسی رو میگم. میگه که این کار عظیم، یعنی همین تاریخ هنر رو ساختن، از طرف نسل‌های مورخان، منتقدان و خبرگان هنری در خدمت اعطای یک مکان و لحظه در تکامل تاریخی به آثار است که بدین طریق به عنوان پدیده فراگیر بشری هنر به عنوان یک موضوع طبیعی و مشروع اعتبار می‌یابند، به عنوان ماده فرهنگی حائز اهمیت و بنیادی، چرا که آشکار کننده ماهیت افراد، ملت‌ها یا نژادهاست. اینجا هم باز داره یه اون رویکرد هگلی رو در مورد تاریخ هنر مطرح میکنه که چطور ما حالا به عنوان مورخ ها، منتقد ها یا کسایی که خبره هنری هستیم این شأن رو به یک اثر اعطا میکنیم و اون رو در یک مکان و یک لحظه تاریخی قرارش میدیم تو این مسیر تکامل تاریخی، و که این نشاندنده همونجور که در اون تصویر حالا خیلی نچندان مشخصی که در مورد تمدن‌ها اون تایملاین به اصطلاح دیدید، در واقع این که اینها هر کدوم چه جایگاهی داره، ماهیتشون چیه و اینها حاکی از کدوم نژاد، کدوم ملت، کدوم قوم هستن و در حقیقت یه جور اون حالا هگلی اگر بگیم اون روح زمانه رو در واقع داره این آثار به جامونده منعکس میکنه به شکلی در این گذرگاه تکامل تاریخی. با این مقدمه حالا این در واقع اون ماهیت تاریخ هنر بود که مطرح کردم. ولی وقتی ما به تاریخ هنر جدید میرسیم، وقتی به همچیز آگاه میشه، تاریخ هنر در واقع خودش رو نقد میکنه، به نقد خودش میپردازه و سعی میکنه که در حقیقت از حوزه های دیگه وام بگیره، مثل مارکسیسم، مثل فمینیسم، مثل روانکاوی، مثل نشانه شناسی، حالا بخشایش هم آقای عرب‌زاده اشاره کردن، و وارد تاریخ هنر بشه که بتونه این نقدها رو در حقیقت به این تاریخ هنر کلاسیک که به نظر میاد که خیلی خودآگونه داره از بالا کل تاریخ رو میبینه وارد بکنه. خب من اینجا یه چیزهایی رو در